4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر پنجشنبه 18 مهر ماه 1398 من رویا کریمی مرد میزبان شما هستم در مجله ویژه یک ساعته بعد از ظهر رادیو فردا که در آن نگاهی خواهیم داشت به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. ساعتی پیش از آغاز مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کامبوج، گروهی از تماشاگران زن برای نخستین بار به صورت رسمی وارد ورزشگاه آزادی شدند. در ویدیوها و تصاویر منتشر شده از ورزشگاه آزادی، حضور زنانی که موفق به خریداری بلیط شدند در داخل ورزشگاه دیده می شود. برخی خبرنگاران حاضر در محل میگویند تعدادی از زنانی که موفق به خرید بلیط نشدند نیز در بیرون از ورزشگاه حضور دارند. امروز زنان ایرانی برای نخستین بار در 14 گذشته در ایران اجازه یافتند که به صورت رسمی و با خرید بلیط برای تماشای یک مسابقه فوتبال به ورزشگاه بروند. با وجود هشدارهای فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای فراهم کردن شرایط حضور آزادانه زنان در ورزشگاه آزادی، از میان 36 جایگاه این ورزشگاه تنها 4 جایگاه با ظرفیت حدود 3500 صندلی در اختیار زنان قرار گرفته است. آکادمی نوبل در سوئد امروز نام دو نویسنده اولگا توکارتسوک از لهستان و پیتر هانتکه از اتریش را به عنوان برندگان جایزه نوبل ادبیات سال 2019 اعلام کرد. پیتر هانتکه از نویسندگان و نمایشنامه نویسان شناخته شده است که برخی از مشهورترین آثارش عبارتند از ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی و کاسپار. او همچنین با ویم وندرز، فیلمساز شناخته شده آلمانی، هم همکاری داشته و فیلمنامه فیلم معروف زیر آسمان برلین را به طور مشترک با او نوشته است. اولگا توکارتسوک هم پیشتر برنده جایزه بوکر شده بود. سال 2018 به دنبال رسوایی جنسی همسر یکی از اعضای زن آکادمی نوبل اعلام شد جایزه نوبل ادبیات در این سال اهدا نمی شود. اکثر کارشناسان انتظار داشتند که دست کم برنده یکی از این دو جایزه که پیشتر رئیس آکادمی نوبل آن را استثنایی خوانده بود زن باشد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دنبال باجگیری از او با قطع کمک‌های مالی واشنگتن در ازای انجام تحقیقات پیرامون فرزند جو بایدن نبود. آقای زلنسکی در جریان یک نشست خبری در کیف گفت
گفتگوی تلفنی ما مربوط به کمک‌های مالی نبود. همه مسائل مرتبط با شرکت گازی بوریسما به این موضوع ربطی ندارد. این درست نیست.
دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی را آغاز کردند که می‌تواند منجر به استیضاح دونالد ترامپ شود. این تحقیقات متمرکز بر تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با همتای اوکراینیش است که در جریان آن گفته می‌شود آقای ترامپ با تهدید به توقف کمک‌های مالی آمریکا از ولودیمیر زلنسکی خواسته است تا درباره عملکرد پسر جو بایدن در مدیریت یک شرکت گازی اوکراین تحقیق کند. رئیس جمهوری آمریکا این اتهام را تکذیب کرده است. وزارت خارجه ایران خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و خروج نظامیان این کشور از سوریه شد. وزارت خارجه ایران در بیانیه که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند، اما اقدام نظامی را عاملی برای برطرف سازی‌های نگرانی‌های امنیتی نمی‌داند و آن را منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده ارزیابی می‌کند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات ارتش ترکیه برای دومین روز در شمال سوریه است. وزارت دفاع ترکیه گفته است که نیروی زمینی ارتش این کشور به پیشروی خود در دستیابی به اهداف مورد نظر در شرق رود فرات ادامه می‌دهد. یگانهای مدافع خلق هم گفتند درگیری‌های شدیدی در روستاهای مرزی در جریان است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش به ترکیه برای عملیات در شمال سوریه چراغ سبز نشان نداده است. مایک پمپئو در این حال گفت از نظر دولت آمریکا ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی دارد. و سفارت روسیه در تهران بامداد امروز اعلام کرد که یولیا یوزیک خبرنگار روس بازداشت شده در ایران آزاد شده و به کشورش بازگشته است. در بیانیه سفارت روسیه گفته شده است خانم یوزیک بامداد امروز با یک پرواز ایرفلوت تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. یولیا یوزیک چهارشنبه 10 مهر بازداشت شد و پس از بازداشت او وزارت امور خارجه روسیه سفیر ایران در مسکو را احضار کرده بود.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 18 مهر ماه چه خواهیم شنید. درهای آزادی به روی زنان باز شد. صدای زنان را از داخل استادیوم آزادی خواهیم شنید. نگاهی هم خواهیم داشت به مسابقه ایران و کامبوج در چارچوب جام جهانی 2020 و سری هم خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی، جایی که همه از ورود به استادیوم آزادی میگویند. به چشمه صلح در مرز ترکیه و سوریه خواهیم پرداخت.
حملات ارتش ترکیه و متحدانش به شمال سوریه از میان غیر نظامیان هم قربانی گرفته.
جنگی که همچنان قربانی میگیرد. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. امروز پنجشنبه 18 مهر ماه برای اولین بار پس از 38 سال بعد از خرید زنان تونستن بعد از خرید بلیت وارد ورزشگاه آزادی بشن تا از نزدیک شاهد مسابقه فوتبال میانه ایران و کامبوج باشند. هرچند برخی از فعالان حضور زنان در استادیوم رو حاصل فشارهای فیفا فدراسیون جهانی فوتبال میدونند، اما علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که این حضور ربطی به فشارهای خارجی ندارد. اما این حضور زنان هرچند محدود، یعنی در حد 4 جایگاه با معادل 3500 صندلی، نیروهای پلیس را به طور گسترده به استادیوم آزادی کشیده است. صدای یک پلیس رو که قوانین ورود به استادیوم رو برای زنان توضیح میده بشنوید.
زمین ورود به داخل مجموعه در انتهای همین خیابان با استفاده از اتوبوس‌های شرکت واحد به داخل مجموعه انتقال پیدا می‌کنند. تقاضا داریم حجاب اسلامی خودشون رعایت کنند و با پلیس مستقر در مجموعه همکاری لازم به عمل بیارند.
و حضور در ورزشگاه برای زنان محدودیت‌های دیگری را هم به دنبال داشته.
این حکمایی که مرقش به نام الله نیست،
پرچمایی که آرم الله نداشته باشن رو نمیذارن ببریم داخل و میگن برگردونیم. پرچما باید حتما آرم الله داشته باشه.
با همه اینها زنان تونستن از درهایی که برای اولین بار به رویشون گشوده شده بود بگذرند.
خب ما بعد از اینکه 7-8-10 بار چکمون کردن و کارت ملیمون و گشت ارشاد و توصیه های ایمنی رد شدیم. از گرد خیلی تاکید کردن که به شما از پلیس آفیل نگیرین، به گزارشگرهای خارجی خیلی تاکید داشتن. الان از در شرقی پایان اتوبوسرانی وارد شدیم و داریم میریم سمت جایگاهمون.
و با گذشتن از همه درها، گیت‌های کنترل، بازرسی‌های بدنی، زنان بالاخره توانستند در روی صندلی‌هایی که این بار بلیتش را در دست داشتند بنشینند.
ما اومدیم سوت نمی‌تونم بتونیم صدای منو بین این همه صدای جیغ و سوتون را بشنویم یا نه؟ ما تو جام نشستیم، ورزشگاه خالیه، خالیه. فکر نمی‌کنم هزار تا
به دلیل ازدحام جمعیت شاید صدای این زن در استادیوم چندان واضح شنیده نمی‌شد. او از خالی بودن استادیوم آزادی سخن می‌گفت و اینکه شاید کمتر از 1000 مرد در استادیوم حدود 70,000 نفری آزادی حضور داشتند. اما دقایق پیش در گفتگو با مریم شجاعی از فعالان کمپین حضور زنان در ورزشگاه در مورد گشوده شدن درهای ورزشگاه آزادی پرسیدم.
همینطور که میدونید با سالها تلاش و پیگیری با شروع کمپین سری سفیدها که این حرکت رو شروع کردن و بالاخره تا نامه های فراوانی که فرستاده شد به فیفا با کمپین هایی که وجود داشت با تماشاگرانی که مشتاق بودن برای تماشا به پشت درهای استادیوم رفتن، بالاخره امروز موفق شدن بخشی از زنان که برن و بخواهد برن و بازی رو تماشا کنن، ولی البته این وضعیت ایدئال نیست، این چیزی نیست که ما خواسته بودیم، برای اینکه همونطور که میدونید تعداد بلیت هایی که فروخته شده محدود و همینطور با این نرده هایی که کشیدن و میله هایی که اطراف کشیدن که خود اینها همه خلاف مقرراتی هست که در فیفا وجود داره، برای اینکه قراره که هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشه و من هنوز واقعا نمیفهمم که چرا این ورودی های مجزا، جایگاه های مجزا و این میله کشیدن ها، برای اینکه خب ما در جاهای دیگه هم میریم کنار هم میشیم، صندلی کناریمون هم ممکنه که دیگه آقا باشه، اصلا خیلی عجیبه این شکل برگزاری که دارن امروز برگزار میکنن.
اما خانم شجاعی، در روزهای گذشته بحث و صحبت های خیلی زیادی بوده بر سر اینکه آیا ورود زنان به ورزشگاه ها یک مطالبه جنبش زنان محسوب میشه یا نه، آیا این ورود زنان به ورزشگاه ها رو میتونیم یه پیروزی برای اونها تلقی کنیم یا نه، شما در این مورد چی فکر میکنیم؟
ببینید، هر خواسته ای که از طرف افراد جامعه باشه و بعد از یک زمانی نتیجه گرفته باشه به نظر من یه موفقیت محسوب میشه، ولی در این رابطه به نظر ما هنوز راه طولانی در پیش داریم، برای اینکه تا روزی که ورود همه خانم ها مثل بقیه مثل آقایون آزاد باشه، به طور که بتونن بلیت بخرن برای همه بازی ها، بتونن این حق رو داشته باشن و در شهرستان ها و برای بازی های لیگ، تا اون موقع هنوز راهی داریم و خیلی نتیجه گیری الان نمیشه کرد. راستش
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی چه باشه بعد از مسابقه امروز؟ فکر میکنید آیا بار دیگه به زنان اجازه میده به ورزشگاه ها برن؟ و البته به نظرتون آیا زنان اجازه پیدا خواهند کرد که به سایر مسابقات ورزشی هم برن، یا فقط تحت تاثیر فشار فیفا زنان اجازه حضور در مسابقات فوتبال رو پیدا خواهند کرد؟
البته اینجوری که فدراسیون جهانی والیبال هم درخواست کرده، قرار بوده که این محدودیت برای خانم ها برداشته شده باشه و الان هم ظاهرا اینجور هست که میگن خانم ها میتونن برن، در صورتی که هنوز به صورت گزینشی هست. اما امیدواریم که این یه قدم مثبت باشه، این روند ادامه داشته باشه برای همه بازی ها. اما ما بخوایم یا نخوایم بخشی از جامعه ورزش هستیم، از جهان هستیم و مجبوریم که یه سری مقررات رو پیروی کنیم.
گفتگوی من با مریم شجاعی، فعال کمپین حضور در ورزشگاه ها رو شنیدید. اما سعید پیرمحمودی، کارشناس ورزشی از ترکیه، همراه ما هست در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آقای پیرمحمودی، تماشاگران زن در ورزشگاه آزادی میگن که استادیوم خالیه. بازی میان ایران و کامبوج اساساً از نظر ورزشی چه اهمیتی داره، جدا از اهمیتی که برای حضور زنان در ورزشگاه داره؟
ببینید، بازی ایران و کامبوج تقریبا میتونم بگم که چهارمین بازی رسمی آقای ویلموتس هست در مقابل تیمی که در رنکینگ 169 فیفا قرار داره. این بازی به خودی خود میتونم بگم که شاید از اهمیت زیاد بالایی برخوردار نباشه، به خاطر اینکه به هر حال برای ایران یک بازی آسون رو پیش بینی میکنن تمام کارشناسان فوتبال. و البته لیستی که خود آقای ویلموتس مثلا برای این بازی دعوت کرد، خب سعی کرد از بازیکن جوانتر استفاده بکنه و این نشون میده که شاید برای خود آقای ویلموتس هم یک برد پیش بینی شده در واقع محسوب میشه واسه این بازی. اما در واقع یک بازی خاص هست به خاطر اینکه بعد از نزدیک به 40 سال خانم ها تونستن برای اولین بار وارد ورزشگاه بشن و اینطوری که من اخبار رو رصد می‌کردم از 21 کشور دنیا و رسانه‌های مختلف خبرنگاران آقا و خانم تونستن به ایران بیان برای پوشش این بازی. خب ما قبلا بازی‌های مهمتری هم داشتیم که این تعداد خبرنگار خارجی از رسانه‌های خارجی نمی‌اومدن، اما این بازی فقط به همون دلیلی که الان شما گفتین، یعنی ورود بانوان برای تمام دنیا مهم هست که حتی پای ناظرین فیفا رو هم به ایران کشونده. اما خب به هر حال نزدیک به 3500 بلیت واقعی به خانم ها فروخته شده، بقیه بلیت های بوده که در اختیار وزارت ورزش قرار گرفته و آقایون هم استقبال زیادی از این بازی نکردن. تقریبا 2200 یا 300 نفر آقایون اومدن و تقریبا الان بازی که شروع بشه با یک سکوهای خالی مواجه هستیم که نزدیک به 70,000 نفر رو میتونست در خودش جا بده.
آقای پیر محمودی، گزارشی که از داخل ورزشگاه آزادی میرسه میگن که دوربین های مخصوص چهره زن که گویا دوربین هایی هستش که قابلیت تشخیص چهره افراد رو داره، در بخشی در اون 4 جایگاهی که به زنان اختصاص داده شده کار گذاشته شده. آیا فضای ورزشگاه آزادی همیشه همینقدر امنیتی بوده یا این بار با توجه به اینکه به نظر میرسه حد اکثر 6000 نفر در ورزشگاه حضور داشته باشن به این شکل داره برخورد میشه؟
تقریبا میتونم بگم که این دوربین ها اولین بار هست که در ورزشگاه آزادی نصب شده، در قسمت آقایون هم نیست، فقط در قسمت خانم ها هست. به هر حال ببینید، اگر اظهار نظر مسئولین ورزشی و غیر ورزشی، مثلا سخنگوی دولت، دادستان کل رو نگاه بکنیم، ببینیم که به هر حال جمهوری اسلامی زیاد راضی نبوده به اینکه بخواد خانم ها وارد استادیوم بشن و تاکید میکنم که فقط فشار فیفا باعث شده که یک همچین اتفاقی بیفته. بنابراین باعث شده که تمهیدات امنیتی خاصی برای این بازی در نظر بگیرن و به غیر از اون فنس هایی که کشیده شده، که البته حالا فضای مجازی میگفتن این فنس ها برای آقایون هم وجود داره، ولی خب برای آقایون به اون شکل وجود نداشته و حتی در قسمت آقایون هم با اینکه اکثر جنجال ها از اون قسمت میشه دوربینی نصب نشده، اما به هر حال برای این بازی میتونم بگم که تعمیرات ویژه امنیتی در نظر گرفتن. از صبح وقتی چک میکنیم خبرها رو میبینیم که زنان یک مقداری سخت‌تر از آقایون حتی بازرسی های متعددی انجام شده و تونستن وارد استادیوم بشن و به نظر میرسه که زیاد برای یه همچین اتفاقی خودشون رو آماده نکرده بودن و فکر میکردن که شاید همچنان میتونن بازرسان گزینشی اتفاق بیفته، ولی خب فشار فیفا و همون نماینده‌ای که الان در ایران هست باعث شده که بپذیرن که چنین اتفاقی رخ بده.
و خب برگردیم به بخش ورزشی بازی که امروز قرار هست فکر میکنم حدود 45 دقیقه دیگه در تهران آغاز بشه. چه اهمیتی داره این بازی در جایگاه ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی 2020؟
خانم مجموع، فقط یک نکته رو بگم خیلی کوتاه. آخرین تماسی که با دوستان خبرنگار در ایران داشتیم، همچنان صدا و سیما اجازه این که تصویری از خانم‌ها بخواد پخش بشه رو به گزارشگرانی که در استادیوم هستن و همینطور تهیه کننده برنامه فوتبال برتر نداده. اما برگردیم به بخش ورزشیش، در واقع میتونم بگم که یک بازی بسیار راحت برای ایران پیش بینی میشه. ایران الان با 3 امتیاز و یک بازی 3 امتیاز در رتبه دوم هست و احتمالاً با پیروزی در بازی امروز به جایگاه اول میره و تقریبا به نوعی میتونم بگم که گروه ایران در جدول مقدماتی آسیا که همون گروه C باشه تقریبا گروه آسانی هستش. بحرین، عراق، کامبوج و هنگ کنگ رقبای ایران هستن که البته رقابت‌ها فقط مقدماتی جام جهانی نیست و مقدماتی جام ملت‌های آسیا هم هستش و به نظر نمی‌رسه که حداقل در این مرحله ایران کار دشواری داشته باشه. اگر من وقت دارم ترکیب تیم ملی ایران رو که دقایقی پیش اعلام شدم بگم.
خیلی کوتاه لطفاً.
علیرضا بیرانوند، احسان حاجی‌صفی، میلاد محمدی، احمد نوراللهی، مرتضی پورعلی گنجی، کریم انصاری‌فر، محمد حسین کنعانی‌زادگان، مهدی طارمی، سردار آزمون، اشکان دژاگه و رامین رضاییان بازیکنانی هستند که آی ویلموتس برای این بازی در ترکیب اصلی قرار داده.
و خیلی کوتاه به ما بگید که پیش‌بینی‌ها در مورد نتیجه این بازی چه خواهد بود؟
خیلی جالب هست وقتی به کارشناسی هایی که برای این بازی شده نگاه میکنیم، تقریبا در مورد موضوعات فنی زیاد صحبت نکردن، بیشتر همه چیز تحت تاثیر شکسته شدن تابوی 40 ساله قرار گرفته. اما وقتی به همون معدود کارشناسی هایی که در مورد این بازی انجام شده به این میرسیم که یک بازی بسیار راحت رو ایران پیش رو داره و فکر میکنم که خیلی راحت بتونه کامبوج رو شکست بده، همونطور که سرمربی خود جوان کامبوج که 31 سال بیشتر سن نداره گفته که ما به ایران اومدیم و از بازی مقابل شاگردان های ویلموتس میخوایم یک تجربه بزرگ کسب بکنیم و فقط به این بازی به عنوان اینکه بازیکنانمون در شرایط مسابقه باشن و بتونن در مقابل بازیکن بزرگی قرار بگیرن نگاه میکنیم.
سپاسگزارم از سعید پیرمحمویی، کارشناس ورزشی که از ترکیه همراه ما بود. اما همونطور که پیش از این هم گفتیم، بخش شبکه‌های اجتماعی هم امروز به موضوع فوتبال خواهد پرداخت. بیتا بختیاری در استدیوی مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه منه. بیتا، به نظر میرسه که از شبکه‌های اجتماعی فقط صدای سوت و جیغ و بوق بلند میشه.
همینطوره رویا، اینقدر عکس و ویدیو خبرنگارانی که در استادیوم هستن یا کنشگرانی که اونجا هستن منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی که ماهایی که بیرون هستیم واقعا انگار که داریم یه جوری با چشمای اونا این بازی رو میبینیم یا در ورزشگاه حضور داریم، حتی از توالت‌های ورزشگاه آزادی و اینکه دستمال کاغذی داره اونجا، حتی از هندونه‌هایی که داره سرو میشه برای به هر حال زنانی که الان اونجا رفتن، یا البته خب برای مردان هم همینطور، از اینها هم عکس منتشر شده.
مثلا اینکه این مسائل بهداشتی خیلی مهم بوده تو این
درسته.
چند روز
توی بعضی خبرگزاری‌ها که قبلش نوشته بودن که در توالت‌های ورزشگاه آزادی دستمال توالت نیست، ممکنه صابون نباشه و خانم‌ها به همه اینها فکر کنن و به هر حال مجهز برن. خیلی خوشحالن از اینکه تونستن در ورزشگاه باشن و نوشتن خوشحالیم که حضور در استادیوم آزادی به عمرمون قد داد و به هر حال در دورانی که زنده هستیم این صد شکست. خیلی ها این موفقیت رو نتیجه سالها تلاش بیوقفه زنان ایرانی دونستن و در فضای مجازی رو یا واقعا به طور مکرر از سحر خدایاری یاد میشه. علی شاهسونی نوشته امروز رو باید در تاریخ ثبت کنیم که زنان ایرانی با مقاومت، پیگیری، فعالیت مدنی و نه الطاف حکومتی به استادیوم راه پیدا کردن، هرچند برای دیدن امروز خون دلها خوردن. علی سیدآبادی هم نوشته عکسای استادیوم رو ببینید و به اون پرچم‌های ایران نگاه کنید، چه آینی رو میتونید پیدا کنید که این همه آدم با گرایش ها و پوچش های مختلف رو برای ایران چنین همراه و همدل کنه. چه کاری قشنگ تر از این برای دوست داشتن ایران بلدید. جاناتان هم نوشته یک جوری رسانه‌های داخلی از ورود بانوان به استادیوم آزادی خوشحالی می‌کنن، انگار اونا مسببش بودن. بابا، خون‌های اشخاصی مثل سحر خدایاری بود که صدای مردم رو به گوش دنیا رسوند. یک کاربر دیگه هم برای زنانی که به آزادی رفتن چند تا توصیه داشته. یکی این که گفته حتما شعار دختر آبی روحت شاد یادتون نره، و دوم این که از هر نوع محافظه‌کاری با این توجیه که بهانه به دست مراجع مذهبی متحجر ندیم که بازم اجازه بدن ما بیایم در خودداری کنید، و همه مناسک استادیوم رفتن مثل رنگامیزی و پرچم و شور و همه رو در بالاترین سطح اجرا کنید. این یک مبارزه بی امانه. گنچه قوامی هم نوشته شادی جمعی و ممنوع زنانه رو به هر قیمتی از دوربین‌های رسمی حذف می‌کنن، که الان مصاحبه‌ای که داشتی تو هم در واقع همین موضوع گفته شد. گنچه نوشته اونقدر تأخیر شدیم که دور می‌بینم گشایش رو که واقعاً برام شادی‌آور باشه، اما فکر می‌کنم اگه به استادیوم بریم می‌تونیم واقعیت‌هامون رو تحمیل کنیم و تأخیرهاشون رو باطل، حالا یا پشت در یا در جایگاه‌ها.
همین الان بیتای گزارشی رو دیدم، در واقع توییتی رو دیدم از نیلوفر حامدی خبرنگار ورزشی در ایران که از یورکایوف ناظر فیفا پرسیده که در واقع چون میدونیم که تعداد زیادی از زنان پشت در باقی موندن، کسانی که بلیت نداشتن اجازه ورود بهشون ندادن، در مورد نحوه این بلیت فروشی ناقص از آقای یورکایوف ناظر فیفا پرسیده و او گفته که ما اصلا برای همین اینجا هستیم و برای بازی بعدی دقت بیشتری خواهیم داشت.
به هر حال این خیلی مهمه و یه سری کاربرا هم نوشتن توی مصاحبه هایی هم که باهاشون شده بود، گفتن که این در واقع یک نوعی آزمون و خطا هم هست و اظهار امیدواری کرده بودن که در واقع کاستی هایی که در بازی امروز وجود داره برای حضور آزادانه زنان در بازی های بعدی رفع بشه. یه کاربر دیگه هم نوشته کاش دختران و زنانی که به استادیوم میرن به نسخه های احمقانه که از بیرون براشون میپیچن گوش ندن، برن در آزادی جشن بگیرن، لذت ببرن و نشون بدن که بودنشون در استادیوم نه دین کسی رو به خطر میندازه و نه امنیت کشور رو.
سپاسگزارم از بیتاب بختیاری. اگر شما هم جزو شنوندگان رادیو فردا هستید و همچنان در راه استادیوم آزادی میتونید صدای خودتون رو از داخل استادیوم برای ما بفرستید با شناسه کاربری فردوگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 16:25 بعد از ظهر است. همچنان همراه هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا که امروز به طور ویژه طولانی تر از همیشه برگزار خواهد شد و تا ساعت 17 با شما خواهیم بود. اما عملیات نظامی ارتش ترکیه به نام چشمه صلح بعد از ظهر چهارشنبه در مناطق مرزی شمال سوریه شروع شد. از نخستین ساعت‌های بامداد نبرد بین کردهای سوریه و سربازان ارتش ترکیه و ارتش آزاد سوریه که تحت حمایت آنکارا است برای تصرف مناطق مرزی شدت گرفته. همزمان با آغاز این عملیات واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی به آن هم شروع شده و تاکنون هیچ کشوری از این اقدام ترکیه حمایت نکرده. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که این خبر رو پیگیری کرده. جمشید، واکنش‌ها در داخل ترکیه و در سطح بین‌الملل تا به حال چی بوده؟
سلام، اگر موافق باشیم با واکنش‌های داخلی شروع بکنیم. در داخل ترکیه به محض اینکه عملیات نظامی هوایی و زمینی شروع شد شامگاه چهارشنبه، شبکه‌های اجتماعی کاربراشون به شدت واکنش نشون دادن، مخالفت کردن. تا الان حدود 25 نفر دستگیر شدن، به ویژه در مناطق کردنشین ترکیه، و این بازداشت‌ها هم تو به گزارش رسانه‌های ترکیه همچنان ادامه داره. از طرف دیگه احزاب اپوزیسیون هم مخالفت کردن از چند روز پیش و امروز. آقای فایک اوزتورک، سخنگوی حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگتر حزب اپوزیسیون ترکیه هست، گفته که دولت قادر به کنترل کشور نیست، اقتصادو به نابودی کشونده و دنبال راهی برای خروج از این بنبست و از کشوندن ترکیه به باتلاق خاورمیانه به گفته آقای استوک خودداری نمیکنه آقای اردوغان. امروز هم رهبری این حزب جلسه اضطراری تشکیل داده تا این موضوع رو بررسی بکنه. اما واکنش‌های بین‌المللی از همون لحظات اول شروع شد و شدید هم بود. قرار امشب شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری تشکیل بده برای بررسی این موضوع، و دونالد ترامپ هم ساعتی بعد از شروع عملیات گفت که آمریکا به دقت این حرکت ترکیه رو زیر نظر داره و این عملیات به گفته آقای ترامپ ایده خوبی نیستش. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که آمریکا برای به ترکیه برای عملیات در شمال سوریه هیچ گونه چراغ سبز نشون نداده. اما در این حال آقای پومپو گفته که از نظر دولت آمریکا آنکارا نگرانی‌های امنیتی مشروعی داره و ترامپ هم تصمیم گرفت که سربازان آمریکایی رو از مسیر ترک‌ها خارج بکنه. اما در داخل خود آمریکا و واشنگتن، حزب دموکرات و حتی چند نفر از جمهوری‌خواهان با نفوذ مثل سناتور لینزی گراهام به شدت با این حمله مخالفت کردند و گفتن که این موضوع رو در کنگره مطرح خواهند کرد. آقای گراهام دیروز گفت که اردوغان دوست آمریکا نیست و کنگره با این اقدام مخالفت خواهد کرد. آقای گراهام همچنین تاکید کرده که کنگره آمریکا به ترکیه چراغ سبز نشون نمیده و حتی اگر دونالد ترامپ از کردها حمایت نمی‌کنه، کنگره آمریکا به حمایتش از کردها ادامه خواهد داد.
Erdogan is not our friend, and Congress will push back. We're not giving Turkey a green light in Congress, and we're not going to abandon the Kurds. If the president does so, we won't.
وزارت خارجه ایران هم امروز بیانیه صادر کرد و گفت که ترکیه باید فوراً عملیات نظامی در سوریه رو متوقف بکنه و از اون کشور خارج بشه. ایران و روسیه کشورهای همسایه سوریه هستن که از حکومت صدام حسین حمایت میکنن. اما امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که مسکو میخواد که بین آنکارا و دمشق بر سر مسئله کردها گفتگو برقرار بشه و حمله نظامی راه چاره نیستش. اتحادیه اروپا هم این عملیات رو دیروز به شدت محکوم کرد و امروز هم ادامه داشت. آقای ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی دیروز گفت که اتحادیه اروپا خواهان خروج فوری نیروهای ارتش ترکیه از شمال سوریه هست و در ضمن گفته که اروپا نگرانی‌های ترکیه رو در مرزهای خودش درک میکنه ولی آنکارا باید از خودش خیشتنداری نشون بده. فرانسه هم امروز سفیر ترکیه در پاریس رو به وزارت خارجه احضار کرد. اما آقای اردوان امروز تو یکی از نشست‌های حزب عدالت و توسعه شدیداً به اتحادیه اروپا حمله کرد و گفت اتحادیه اروپا باید حواس